صدایی دیگر،
صدای زنان.
من الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما اینو میدونیم، اصلا آسون نیست.
آیا شما هم مورد آزار جنسی قرار گرفتید؟ با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بید. من هم همینطور از یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی آغاز شدم، اما تا عمق جان بسیاری از زنان جهان نفوذ کرد، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. اونطور که جدیدترین آمار حاصل از یک پژوهش دانشگاهی در ایران نشون میده، بیش از 75% زنان ایرانی لااقل مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. اما در پی طرح هشتگ من هم همینطور تنها عده محدودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که اونها هم آزار دیدند. در برنامه صدای دیگر در هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختم و از مخاطبان خواستم تا تجربه خودشون از آزار جنسی رو با دیگر شنوندگان صدای دیگر در میون بگذارن تا شاید به تدریج محدودیت سخن گفتن از اون از بین بره. سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، مهمان برنامه این هفته ماست.
متاسفانه اولین باره که میخوام به صورت عمومی از تجربه آزار جنسی صحبت کنم. طبیعتاً و متاسفانه من هم از سالهای خیلی خیلی دور تجربه های مختلف آزار جنسی داشتم، توی خیابون، توی محیط کار. تلقی من از آزار جنسی همون تعریفی که بهش اعتقاد دارم، که یک نفر بدون اینکه من بخوام و بدون اینکه من قبول داشته باشم یا موافقت خودم رو اعلام کرده باشم، وارد فضایی از زندگی شخصی من میشه که فضای خصوصی منه، تماس فیزیکی با من برقرار میکنه یا الفاظ جنسی به کار میبره یا حتی در مورد صورت من، بدن من با یک لفظ جنسی صحبت میکنه. و همه وقتی که من رضایت ندارم و نمیخوام این اتفاق بیفته، وقتی برای اولین بار یک نفر رو میبینم و این دست دادن و روبوسی تبدیل میشه به یک یهوی بغل کردن خیلی خیلی محکم، طوری که واقعا اون لحظه نفس من دیگه بند میاد، در اینکه طرف مقابل داره بدن منو فشار میده به بدن خودش و این اتفاق توی جمع هم میفته. و همون لحظه وقتی من میگم من واقعا داشتم خفه میشدم، چرا انقدر محکم بغل میکنید، میگه که تو مثل دخترمی، من دخترم هم همینطور بغل میکنم. بلافاصله تذکر من بابت اینکه شما الان منو آزار جنسی دادی، شما الان به من تعرض کردی رو میبره توی فضای محرم و نامحرمی و منو دختر خودش میدونه. یا یک جای دیگه وقتی که یه نفر منو هر بار که میبینه مثلا به من میگه که خالی کرمون، هر دفعه میبینمت خوشگل‌تر شدی، و اینو بارها بارها تکرار میکنه و من بارها بارها میگم آقای فلانی لطفاً راجب بدن من نظر ندین. با شوخی و با حتی حالت جدی بهشون تذکر میدم که این کارو نکنید و اون آدم دسترسی به اطلاعات داره که میدونه داره چه کار میکنه.
خانم راد، آیا آزار جنسی صرفاً منوط میشه به اون چیزی که در مواجهه حضوری دو فرد با هم دیگه اتفاق میفته؟
البته که نه. با گسترش استفاده از اینترنت، متاسفانه آزار جنسی در اینترنت هم بسیار فراگیر شده. شدیدترین آزار جنسی که من شخصاً تجربه کردم و مجدداً از یکی از افراد شهیر جامعه ایرانی خارج از ایران، همین آزار جنسی اینترنتی بوده. ایشون تا وقتی که ما نزدیک بودیم چگونه تعرضی نمی کردن و فکر میکنم مرزها کاملا مشخص بود، اما من بارها و بارها از طریق نرم‌افزارهای مختلف، حتی ایمیل باید میشستم و فانتزی های جنسی ایشون رو با من میخوندم که تصور میکرد کجای بدن منو داره لمس میکنه، تصور میکرد چشمای من چه شکلیه، از موهای من تعریف میکرد. و بارها و بارها من تذکر دادم و متاسفانه خانم مجبورت بگم که همراه این ایشون، پارتنر ایشون هم شروع کردن علیه من کار کردن. میتونم بگم گفتن که حتما ایراد از خودته، اگه اومدی چیزی از فلانی بکنی بدون که تو رو مثل دستمال کاغذی استفاده میکنه و میندازه دور. در واقع فقط آزار جنسی یک فرد نبود، آزار جنسی که علیه من انجام شد به عنوان یک ایراد من تلقی شد. و اتفاقی که نهایتا افتاد این بود که من ایشونو بلاک کردم همه جا.
خانم راد، وقتی که ما در مورد ایران صحبت میکنیم، بحث قوانین بحث بسیار بازدارنده ای برای زنان هست، اما اینطور که شما میگید، هم شما و هم فرد آزاردهنده جنسی هر دو خارج از ایران زندگی کردن، آیا شما علیه ایشون شکایت کردید؟
نه، من تا به حال علیه هیچ آزارگر جنسی شکایت نکردم. نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه. و حتی همین الان هم که اسم این سه نفر رو نمیارم و شاید شنونده هم متوجه بشن از صدام که یه جور استرس الان دارم تحمل میکنم، دلیلش اینه که این افراد آزارگرهایی هستن که شهرتشون و محبوبیتشون موجب میشه که آدم چندین بار فکر کنه راجب اینکه آیا میخواد اسمشون رو بیاره یا نه. در واقع اینها همراهان من هستن یه جایی در این گستره بزرگی که داریم به یک آرمان مشترک فکر میکنیم. ما در یک جبهه هستیم برای مبارزه با یک ساختاری که به طور سیستماتیک داره حقوق بشر رو نقض میکنه و دشمن ما از هر گونه نقطه ضعف ما استفاده میکنه. یه جایی من میشینم با خودم فکر میکنم که اگر اسم آقای الف و ب و جیم و دال رو اگر بخوام بیارم، اول از همه این که من باید با سیل طرفدارهای اون آدم مقابله کنم و مثل هر جای دیگه متاسفانه در دنیا باید ثابت کنم که تقصیر من نبوده و من قربانی بودم. بعد یه طرف دیگه باید حواسم به این باشه که فردا قراره که جمهوری اسلامی تمام گستره مبارزانی که دارن صدای حق خواهیشون رو بلند میکنن رو توی یک به قول معروف سبد بذاره و بگه اینها توی روابط خودشون هم مشکل دارن و حتی همون کارهای خوبی که اون افراد آزارگر دارن میکنن متاسفانه اونها هم به دید منفی دیده بشه.
اما خانم راد، شما الان من رو در موقعیت بسیار دشواری قرار دادید، در شرایطی که ما از زنان ایرانی میخوایم که در مقابل آزارگران جنسی سکوت نکنن و در مورد آزاری که دیدن صحبت بکنن، اما یکی از فعالان برابری طلب که در محدودیت‌های جغرافیایی ایران هم قرار نداره از دشواری این تصمیم گیری داره حرف میزنه. الان دقیقا زنان ایرانی باید چه کار کنن؟
خانم کریم، این انتخاب شخص منه که کی و کجا صحبت کنم راجع به آزار، ولی خب من همین الان هم دارم صحبت میکنم راجبشون، دارم میگم سه نفر از مردهای بسیار مشهور و جامعه مدن ایرانی و جامعه هنری ایرانی آزارگران جنسی من بودن. جدای این که آیا من فعال برابری طلب هستم یا نه، من دارم توی یک رادیویی که این همه شنونده داره به اسم خودم صحبت میکنم راجبش. فکر میکنم خیلی فرق داره معیارهایی که در انتخاب صحبت کردن راجبش دخیل هستن، شرایط اقتصادی خود اون فرد، شرایط اجتماعی، شهری که داره زندگی میکنه و از همه مهمتر فرهنگ حاکم، که همین الان هم من مطمئنم بعد از اینکه حرفای من شنیده بشه یک عالمه افرادی هستن که من میگن تقصیر خودته تو اگر اینجوری در مورد روابط جنسی صحبت نمیکنی، یا اگر اینطور به صورت علنی راجع به آموزش سکسوالیته صحبت نمیکردی ما نمیگفتیم که تقصیر خودت بوده، ولی ما مطمئنیم که تقصیر خودته. حالا امروز تقریبا 8 سال و نیم از اون تجربه اولین آزار جنسی من از یکی از این افراد گذشته و من سوده راد با اسم خودم با صدای خودم دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم، دارم میگم آزار جنسی باید متوقف بشه و ما باید بتونیم با امنیت کامل در مورد این اتفاقها صحبت کنیم. باید شبکه‌های حمایتی داشته باشیم که من اگه الان دارم صحبت میکنم کسانی باشن از من حمایت بکنن و از همه مهمتر ما باید بخوایم که عدالت اجرا بشه و اجرای عدالت رو پله به پله دنبال بکنیم. وقتی که یک نفر متهم میشه به آزارگری جنسی برای ما کافی نیست، ما باید دنبال این باشیم که آیا دادگاه سر موقع داره برگزار میشه یا نه، توی دادگاه چه دفاعیاتی داره مطرح میشه، آیا محکومیت عادلانه هست یا نه، آیا این حکم داره اجرا میشه یا نه. هم به نظر من خیلی مهمه الان که من دارم یک نفر متهم کنم با آزار جنسی، باید تا پایان این فرایند هم خودم بتونم از خودم مراقبت بکنم و هم شبکه‌های حمایتی داشته باشم که از من حمایت بکنن تا وقتی که عدالت اجرا بشه. این احتمالاً اولین قدم منه و طبیعتاً هر کس دیگه هم که بخواد این انتخاب رو بکنه و این اولین قدم رو برداره از روزها و شب‌های خیلی سختی رد میشه تا بخواد به اینجا برسه که بخواد با صدای بلند حرف بزنه. من دعوت می‌کنم همه رو که این قدم‌ها رو بردار به یه جایی برسن که بتونن با صدای بلند راجع به صحبت بکنن. و من هم یه بار دیگه دوست دارم بگم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دستام یخ کرده و صدام گرفته. اصلا آسون نیست و ما اینو میدونیم، اصلا آسون نیست. برای همین باید حتما از هم دیگه حمایت بکنیم تا روزی که این فرهنگ تجاوز رو بتونیم بر بیاندازیم.
سپاسگزارم از سوده راد که در مورد تجربه خودش با ما سخن گفت. شما هم میتونید به جنبش من هم همینطور بپیوندید. کافیه شماره تلفنتون رو برای من ایمیل کنید zan@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک ما پیغام شخصی بگذارید یا به صفحه تلگرام ما برید و اونجا برای من رویا کریمی مرشد پیام بفرستید. با شما تماس خواهم گرفت. حتما هویت شما و هویت آزارگر جنسی پنهان خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.